بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما در رتبا بزرگترین حقیقت هستی که چون او هست ما هستیم، مثلا چون خدا هست ما هستیم. منتها خب گاهی موقع آدم ببینید چقدر باید غافل باشه که از این با عظمت ترین و واقعی ترین حقیقت هستی دور باشه، غافل باشه. تو زندگی چیزای دیگه که مجازی هن، چیزای دیگه که اونقدر جدی نیستن او پر بکنه زندگیشو، یعنی جدی ها شوخی بشه، شوخی ها جدی بشه. حالا اگر ما بخوایم این جدی ترین حقیقت عالم، یعنی خود خداوند متعال تو زندگیمون حضور داشته باشه و با خدا زندگی بکنیم، چی کار باید بکنیم؟ ما راههایی رو بیان کردیم. من حالا اون راه ها رو اجمالا فقط فهرست میکنم که این راه ها برمیگرده به این که با خدا بیشین. اگه بخوای تو یک کلمه بگی، یعنی با خدا بیشین، مجالست داشته باش. علمای تربیت، این جمله حدیث نیست ولی عالمان تربیتی میگن که المجالست و مؤثره.
آقای بهجت هم زیاد میگن.
بله بله، علمای تربیت و اخلاق همینو میگن که آقا نشست و برخاست خیلی مؤثره. شما اگه رفیق دی آدم نااهلی باشه، خب آدم یواشاش رنگ و بوی او رو میگیره، میرود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها، خوبی و بدی ها منتقل میشه بخوای یا نخوای.
الجنس بالجنس یعنی آفرین کشه.
میدون نیست که آدم بگی که من مثلا نه هیچ تکونی نمیخورم، اصلا امکان نداره. خب حالا اگر با خدا آدم هم نشین بشه، آدم با خدا، شما ببینید یک ماه شاید شما تجربه کردید، بعضی از دوستان بزرگوار شاید تجربه کردن، روزی یک روب تو طول یک ماه آدم پیش یه آدمی بشینه که صافه، پاکه، اهل دله، واقعا اهل عملی، بیشیلی پیلست، اهل ادعا نیست. شما یه ماه با این آدم بشینی، حرفای عادیشون هم به دردت میخوره. یعنی آدمای خوب، آدمای بزرگ راجب آب و هوا هم حرف بزنن به درد آدم میخوره. اینجوری نیستش که لغوگو باشن، بیهودگو باشن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کوهستانی رو، من یه مرتبه رفته بودم کوهستان، آیه بوذری، کوهستان بین ساری و بهشهره. یه منطقه است به نام کوهستان که یه حوزه علمیه‌ای داره. آیت الله کوهستانی که واقعا فوق‌العاده بود، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی میگفت کوهستانی لنگر زمینه.
عجب.
شاگردان ایشون به هر حال هنوز هستن، واقعا فوق‌العاده بود. من راجع به ایشون نمیخوام خیلی صحبت بکنم. خب ایشون دیگه از دنیا رفته بود، من آقازادش اونجا اداره میکرد که ایشون هم مرحوم شدن، سنی ازش گذشته. گفت بابام همجور من باش حرف میزدم، چند مدت بود بارون نمیومد. بابام گفت خدایا بارون رحمت تو بفرست. گفت من همینجوری رو جوونی و خامی گفتم بارون لعنتش رو هم نمیفرسته. تا من اینو گفتم که مرتبه دیدم بابام شروع کرد لرزیدن، یعنی مثل کسی که خیلی ترسیده باشه شروع کرد لرزیدن. گفت چی گفتی؟ مگه ما طاقت داریم بارون لعنت خدا رو، یعنی بارون عذاب رو، مگه ما طاقت داریم؟ مواظب حرفات باش. میگه من فهمیدم که ببینید با یه آدم بزرگی وقتی بشینه، آدم ایشون بگفت شما همجه عادی هم حرف میزنی یادت میده که چجوری حرف بزنی، نگاهتو عوض میکنه. خب حالا شما نگاه بکن، اگر آدم با خود خدا بشینه، اگه خدا با خود خدا روزانه بشینه، تو نماز به بهانه نماز، اما چند دقیقه‌ای که بانتونه، تو قرآن خوندن، حالا وقتی نشسته واقعا با این نگاه بشینه که خدا داره با من حرف میزنه. اقبال لاهوری میگه من داشتم قرآن میخوندم، پدرم گفتش که محمد، اسمش محمد اقبال لاهوری، محمد وقتی میخوای قرآن بخونی تا یه چند مدت او گمان کن که فلانی بزرگ، اون ولی خدا یا عارف اون محل، او داره میخونه، شما داری گوش میدی. من یه چند روز خوندم حواسمو بیشتر جمع کردم. بعد از یه مدتی پدرم گفت که محمد قرآن بخونی اینجوری گمان بکن که پیغمبر داره میخونه و شما داری گوش میدی، یعنی از زبان پیغمبر داری میگیری. گفت من باز حواسمو بیشتر کردم. یه مدت که گذشت گفت محمد نگاهتو جوری کن که خدا داره باهات حرف میزنه، و واقعیت هم همینه دیگه، تو قرآن خدا داره با آدم حرف میزنه، بالاخره قرآن کلام الله دیگه. از اون به بعد بود که فهمیدم لذت قرآن، البته به حد خودش دیگه.
بله.
لذت قرآن یعنی چی؟ اگه آدم به هر حال این همنشینی با خدا رو تمرین بکنه، ممارست داشته باشه، معاشرت با خدا رو، اول محضر خدا رو درک میکنه، بعد حضور خدا، محضر خدا یعنی که اگه من او رو نمیبینم میفهمم که در حضور او هم، در محضر او هم. من او رو نمیبینم، او که من رو میبینه، من در محضر او هم، در محضر بزرگی هم. تا برسه به اون جایی که مثل اولیاء الهی که حضور رو و اون حضور قلب یعنی اینها حضور رو حس بکنه. خب این احتیاج داره به این که آدم این راه‌های همنشینی با خدا رو بلد باشه. اگر ما این رو بیاییم به بهانه‌های مختلف تو این محضر خدا بودن، این مجالست با خدا، کم کم آدم حس میکنه خدا رو. ببینید وجود خداوند متعال چیز پیچیده‌ای نیستش که احتیاج به اثبات آنچنانی با ادله آنچنانی داشته باشه. نه، ساده تر از این فطرت آدم قبول داره خدا رو. یه مقدار گرد و غبار شبهات هستش که میاد روش، که اگه خدا هست چرا با ما حرف نمیزنه، اگه خدا هست چرا نمیبینه میشه، اگه خدا هست چرا حاجت نمیده. این چیز هست. حالا شما میگی میتونی باور بکنی دیوان حافظ رو یه کسی که اصلا هر رو از بر تشخیص نمیده، هیچی نمیفهمه، اینو گفته باشه؟ مگه میتونه؟ باید یه کسی باشه که خیلی مسلط باشه. مگه میتونه فرض کنید یه کامپیوتر رو، این دستگاه پیچیده رو همینجوری اتفاقی یه کسی به همدیگه سیماشو وصل کرده شده کامپیوتر؟ اصلا کسی باور میکنه؟ وقت عالم رو کسی باور میکنه که یه خالق نداشته باشه با این پیچیدگی عجیب و غریبه؟ پس این خیلی ساده است. شبهات هست که حجاب میشه. اگه آدم یه مقداری نشست و برخاست با خدا داشته باشه، هم نشینی داشته باشه، باور میکنه، حضور رو حس میکنه. یعنی مهمترین دلیل همین دیگه که تو حس میکنی، باور میکنی. اصلا احتیاج به دلیل عقلی سر جای خودش اون نمیخوام بگیم.
اما که اقامم شده دلیلای مختلف،
دلیل مختلف اقامه شده، ولی مهم اینه که دل باور کنه. باور دل با اینه. وقتی شما میبینی این حضور رو، من و شما الان حضورم دیگه رو حس میکنیم، صد تا دلیل کسی بیاره که فلانی نیست، من اصلا نمیتونم قبولش کنم، چون با تمام وجود پذیرفتم. استدلال عقلی نمیخواد، وجدانم اینو پذیرفته و یافته. حالا اگه کسی وجدانش خدا رو بیاد ببینید، این با اون ممارست و مجالست و نشست و برخاست باور میکنه. اون وقت وقتی این چنین شد، از خدادانی به خدادداری میرسه. بعضی ها فقط خدادانن، میدونه. شیطان خدادانه، هم خدادانه، هم پیغمبردانه، هم قیامتدانه. شیطان خیلی چیزا رو میدونه، هم خدا رو میدونه، قسم خورد و به عزت که لعاویان نهم عجمه، هم خدا رو میدونه، خلق تنیم نار و خلق تنیم، خدای منو از آتیش خلق کردی آدم از گل، هم پیغمبر رو نبوت رو میدونه، لا اقوین هم اجمعین الا عباده که من هم المخلصین، عباد مخلصت یعنی انبیا رو، اونا رو نمیتونم قول بزن، پس انبیا رو میدونه هستن. هم قیامت رو میدونه، وقتی از بهشت رانده شد به خداوند متعال عرض کرد انذرنی الا یوم یبعثون، منو تا قیامت فرصت بهم بده، همه رو میدونه. اما خدا تو زندگیش نیست، خدا دار نیست، فقط خدا دانه. خدا تو زندگیش حضور نداره، لذا پشت به خدا که هیچی، دشمن خداست. بعضیا نمیگم دشمن خدا، ولی خدا دار نیستن، همه چی رو دارن، خدا رو ندارن. نه با قرآن کاری داره، نه با خدا کاری داره، نه با دین کاری داره، نه با نماز کاری داره، نه با دعا کاری داره. ببینید مشغولیت های فراوان تو زندگی، هم غمش به چیزای دیگه‌اش، یه مرتبه از دنیا میره، یه مرتبه میبینی هیچی نداره، یه مرتبه چون خدا رو نداشته. اون چیزایی که بهش تکیه کرده بود که تکیه ها رفتن، تکیه کرده بود به مثلا به پولش، به مقامش، به این که من پارتی دارم، به این که من منصب دارم و کارم گیر کرد فلانی را میندازه، قوم و عشیره دارم، به این که چی دارم. تکیه هاش اینا بود. یه مرتبه با مرگ تکیه ها خراب میشه، خودش هم میره، میبینی هیچی نداره. مثل یک کسی که تو هواپیما هست، تکیهش به هواپیماست، بعد سقوط که میخواد هواپیما بکنه، یه مرتبه چه وحشتی میکنه، چون تکیگاهش اینه دیگه. یه مرتبه تکیگاه خراب شد، چه وحشتی میکنه. و حالا شما نگاه بکنید چنین فردی موقع مرگ و تقطعت بهم الاسباب، تمام اسباب قطع میشه، وقت یه مرتبه میبینید که همون چیزایی که هم مغمش بوده با همونا یه مرتبه تا یه مدتی محشوره. برای کلاش حسن علی نخودکی اصفهانی با یکی از رفقاش رفته بودن تو قبرستان، اومده خدا رو وقتی با هم داشتن میرفتن، آقا گفتش که بیبریم سر فلان قبر، بردش گفت گوش کن. حالا این که میگه من اهل گوش نبودم که بتونم چیزی بشنوم، به هر حال آقا عنایتی کرد، یه تصرفی گفتم صدای خیار فروشی میاد. خیار دارم تو قبر، همون قبر،
از توی
صاحب قبر. همون قبر خیار سبز دارم، خیار تازه دارم، خیار قلمی دارم، همونه که خیار فروشا میگن. گفتم آقا چه خبره؟ گفت بریم سر یه قبر دیگه. من برد سر یه قبر دیگه، گفت حالا گوش کن. گوش کردم دیدم صدای ذکر میاد، لا اله الا الله، صدای ذکر. گفتم آقا عالم چه خبره؟ گفت اون اولی خیار فروش بود، هم و غمش تو دنیا خیارش بود، چند روزی از دنیا رفته، هنوز خود چون نیافته که رفته اون طرف، هنوز با همون انس داره، با همون انس. دومی هم اهل ذکر خدا بود، خدا باهاش هست. انقدر آدم مشغول دنیا میشه دلبرش اون میشه.
بله.
امام رضا فرمود من احب حجرن حشره الله معه، کسی اگه یه سنگ رو دوست داشته باشه با هم مشغول میشه. یه سنگه حقیق، گاهی موقع کسی بند همین سنگه، یه بردیان، یه الماس، یه قطعه مثلا فرض کنید طلا، با همین انقدر حبش به این زیاد. سکرات موت برای بعضی ها تا مدتی هنوز خودشون رو نیافتن، تو اون مستی هن هنوز خودشون رو نیافتن. مرحوم علامه مجلسی تو جلد 21 بهار نقل کرده که یکی از خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسید، گفت من خیلی دلتنگم، یکی از اقوامم از دنیا رفته، مثلا پسرمون، حالا من دارم میگم، اون میگه یکی از اقوامم از دنیا رفته، رفیق باهاش بودم، خیلی دلتنگیشم، نمیدونم چه جوری الان وضعش. حضرت فرمود بیبریم سر قبرش. امیرالمومنین برو برد قبرستان، گفت قم یا فلان به اذن الله، به اذن الله پاشو، یعنی از الان برزخ بیا. حضرت به هر حال اجازه داد که اینم بتونه بفهمه و ببینه. دید اومد با یه زبان عجیب و غریبی به امیرالمومنین سلام کرد، با یه زبان عجیب و غریبی. حضرت امیر فرمود بگه تو وقتی از دنیا رفتی عرب نبودی، این زبانت چیه؟ گفت من محبت و ولایت کسی دیگر رو داشتم، این زبان مال اهل آتشه.
عجب.
من چون محبت او رو داشتم با همون مشهورم، زبانم هم به همون زبان. فنقلب لسانه، این تو همین روایت، فنقلب لسانه علی لسان اهل النار، زبونش هم زبون اهل جهنم شده. چطور در اتفاق بهشتی ها هست که زبونشون زبون قرآنه، یعنی عربی مبین، ولو عرب زبان نیست، انگلیسی بوده، فارسی بوده، اما زبانش با مرگ، چون به هر حال اهل بهشت زبانشون زبان قرآنه، میشه عربی میشه، لذا تلقین رو که بعد از مرگ تلقین میدن عربی میگن.
بله.
یعنی این بهشتیه انشالله، میفهمه. تو ممکنه کسی بگه خب اون که از دنیا رفت چرا عربی تلقینش میکنید؟ این که فارسی بوده، انگلیسی زبان بوده، فرانسوی زبان بوده. جواب اینه که هر کی بوده، ولی وقتی اهل بهشته زبانش میشه زبان قرآن، اونی که اهل بهشته، که عربی مبینه. اون طرف با محبوبش مشهور شده بود. ببینید محبوبش کسی بود که زبانش اونجوری بود، همونجوری. میخوام عرض بکنم اونایی که خدا دان هستن ولی خدا دار نیستن، هشتشون رو هموناست. اما اونی که خدا داره تو دنیا، تو برزخ، تو آخرت، خدا همش حاضره براش، هیچ غمی نداره. یکی از واقعا راه‌های بسیار مؤثر و سریعی که آدم میتونه این رو دریافت بکنه، مجالست و همنشینی با خدا و حرف زدن با خداست، دعاست. که دعا مخ العباده، روح عبادات، روح عبادات هستش که شما بتونید با خدا ارتباط برقرار بکنید. خب عنایت بفرمایید. ببینید یه نکته‌ای که من میخوام حالا تو این قسمت خدمت برادران و خواهران بزرگوار عرض بکنم، این هستش که دعا ظرف فقر آدم رو زیاد بکنه، ظرفیت به آدم میده و باعث میشه وقتی ظرف فقرت، که حالا توضیح میدم، وقتی این ظرف فقر و نیاز، ظرف خضوع و انکسار، وقتی این بزرگ شد، از خدا که کم نمیاد، بیشتر عنایت میکنه، بیشتر میریزه تو ظرفت. اولیاء الهی، انبیاء الهی که بالاترین دریافت ها را از خداوند متعال داشتن، دریافت ها و پذیراهی های خاص خدا رو داشتن، ظرف فقرشون از همه بزرگتر بود. و اونی که دیگه بالاترین فقر رو پیش خدا حس میکرد و این ظرفش از همه بزرگتر بود، پیغمبر بود. این که از پیغمبر نقل هست الفقر و فخری، فقر افتخار منه. چیزی که مهمه اینه که خودشو فقیرتر از همه تو عالم میدونست، خودشو هیچتر از همه، چون به هر حال خدا رو میشناخت. اونی که بزرگی خدا رو بشناسه میفهمه این طرف هیچی نی. ما ها خب به هر حال ضعیفیم دیگه، میگیم یکی ما یکی خدا، خدا ما اومدی ما، حالا دیگه نوبت توه. یکی ما یکی تو. یه قدم ما اومدیم یه قدم تو بیا، معامله است دیگه. ما اینجوریه، او میگه همه چی تو هیچی من، ولی خدا میگه همه چی تو هیچی من.
رب انی لما انزلت الی
من خیر فقیر، هیچی من ندارم. امیرالمومنین تو مناجات مسجد کوفه اون تعبیرات هست، مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی، انت العالم و انا الجاهل و هل یرحم الجاهل الا العالم، مولای یا مولای انت الخالق و انا البخلوق، انت المالک و انا المملوک، انت الرازق و انا المرزوق، انت الدلیل و انا المتحیر، همه چی توی هیچی منم. ببینید وقتی خودش اینجوری میدونه، اون کسی که ظرف خودشو خالی خالی پیش خدا حس بکنه، از همه خاضع تر در خونه خدا، از همه افتاده تر در خونه خدا، خدا از همه بیشتر پرش میکنه، چون این آمادگیشو داره، چون این آمادگیشو داره. شما عنایت بفرمایید، هر چی اولیا خدا میرفتن بالا، خضوعشون به شکستگیشون بیشتر میشد. تو اصول کافی روایت هست، امام هادی علیه السلام با یه چند نفر از اصحاب نشسته بود، یه مرتبه فرمود انا لله و انا الیه راجعون. گفتن آقا چی شده؟ فرمود که همین الان پدرم ابا جعفر امام جواد علیه السلام همین الان از دنیا رفت، شهید شد. گفتن آقا از کجا میگی؟ چون همونجا نشسته بود. گفتن از کجا میگی؟ فرمود لانه تداخلنی ذلتون لم اکن اعرفها، یه شکستگی یه انکساری تو دلم اومد که تا حالا نبود، لم اکن که نمیدونستم نمیشناختمش، لم اکن اعرفا تا حالا نمیشناختم. یعنی الان که به امامت رسید، چون وقتی پدر بزرگوارش امام جواد علیه السلام شهید شد، امام هادی امام میشه دیگه، وقتی رفت بالاتر از جهت منصب، به هر حال تو بین مخلوقات بالاترین منصب امامته، یه خضوعم بیشتر شد، شکستگی حس کردم تو دل خودم، لانه تداخل ذلتون، یه ذلت یه انکسار یه خضوعی اومد که لم اکن اعرف، تا حالا نمیشناختمش. تو یکی از امتحانها، بلکه بشه گفت تربیت های حضرت موسی که خدا میخواست تربیتش بکنه، خدا با حضرت موسی خیلی کار داره، یه چیز عجیب و غریبیه. به حضرت موسی خدا و تعال فرمود که موسی دفعه بعد که میای به هر حال به کوه طور، آره تکلم با من کلیم الله بود دیگه، دفعه بعد که میای یه موجودی رو با خودت بیار که پایین تر از خودته، پستر از خودت. حضرت موسی گفت چشم، رفت نگاه کرد، دید بچه های دارن بازی میکنن، و آیا مثلا این از من پایین تره؟ این بچه هست، داره بچگیشو میکنه، تو همین بازی خیلی چیزا یاد میگیره و رشدش تو این، از کجا معلوم از من پایین تر باشه؟ همینجور عبور کرد، دید یه پیرمردی از بیابان داره یه پشت هیزم میاره، این مثلا از من پایین تره، این داره برای زن بچهش به هر حال خرجشون رو میده، برای نون در میاره، کار حلالی داره میکنه، از کجا معلوم از من پایین تر باشه؟ نگاه کردی خانومی داره بچه‌شو شیر میده، بچه تو بغلشه، این خانوم از من پایین تر، این داره احیا میکنه یه بچه رو، داره زنده میکنه، از شیره وجود خودش داره میده، از کجا معلوم پایین تر؟ هر چی رو دید، از کجا معلوم پایین تر از من باشه؟ یه مرتبه یادش افتاد که خداوند متعال که نفرمود یه انسانی رو بیار پایین تر از خودت، فرمود یه موجودی رو بیار، پس میشه از حیوانات بیارم. خوشحال شد که خب وسیع شد کار، میتونه بیار. رفت نگاه کرد، دید خب تو مرغ و خروسا، خب این حیوانات اینجوری خلق شدن، دور کار خودشو میکنه، معصیت که نمیکنه، خلاف که انجام
نمیده،
او کار خودشو داره میکنه. اون یکی نگاه کرد دید همینجور، اون یکی نگاه کرد همینجور. یه مرتبه به چشمش افتاد به یه سگی که به هر حال یه چشمش کور بود و مگس دوره چشمش میچرخید و لنگ بود، و یه سگی گری بود که از کار افتاده گوشی خرابه ای، و ها دیگه گیر آوردم، این همونی هستش که هیچ خاصیت دیگه نداره، هیچ خاصیت دیگه نداره. رفت یه تنابی چیزی مثلا پیدا کنه گردنش بندازه، دید که یه بچه اومد یه مثلا استخوانی چیزی پرت کرد سمت این سگ، این سگ بلند شد اومد به استخوان خورد، بعد یه دومی تکون داد، حضرت موسی شل شد، گفت از کجا معلوم این پایین تر باشه؟ این شکر کردن رو یاد داد به بچه، تشکر رو، که وقتی کسی بهت خوبی کرد یه علامتی نشون بده، این تشکر رو یاد کرد، از کجا یاد داد به او از من پایین تر باشه؟ این تناب به دست رفت در خونه خدا، با خدای هیچ کسی رو پایین تر از خودم گیر نیاوردم. خدا فرمود اگه آورده بودی یه موجودی، از نبوت خل بودی. اگه آورده بودی، این که تو خودت رو پایین تر از همه مخلوقات میدونی، مقام نبوت رو بهت دادم. این که پایین تر از همه میدونی. نه بفهمید هرچی آدم مقامش بالاتر، انبیا و اولیا به خاطر این عنایت های خاص خدا رو دریافت میکرد. حالا دعا یکی از چیزایی هستش که ظرف انکسار، فقر، شکستگی، خضوع آدم رو در خونه خدا زیاد میکنه. من همیشه یه نکته بگم، حیفم میاد چون تو بحث دعایی، دلیل این که این همه تو دعاها اهل بیت گریه میکردن خود چون گناهکار میدونستن، چون گاهی موقع بعضی این سوال رو میکنن، میگن که خب به هر حال چطور میشه که مثلا امیرالمومنین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام اینجوری زجه میزنن، خودشون انگار گناهکار ترین کس میدونن که اینجوری مثلا استغفار میکنن، این رو چه جهت؟ این خب جوابهای مختلفی داره، اما یه جوابش اینه، چون اینها خودشون رو در مقابل خدا صفر میدونستن. اصلا میگفتم ما وسیله ناچسبیم. من یه مثال میزنم، البته خاک بر فرق من و تمثیل من، مثلا مثاله، حالا دیگه دوستان خورده نگیرن، خیلی هم عذر میخوام. شما فرض کنید یه مثلا خانومی، زیباترین زن تو عالم، زیباترین که دیگه بالاتر از اون نیست، همسرش زشتترین از هر جهت. خب این همسر کنار این زن اصلا قرار بگیره، اصلا خودش رو یه وسیله ناچسب میبینه، یعنی لازم نیست یه خطا بکنه. ببینید من با هم این عرض بکنم، لازم نیست بره یه خطا بکنه، یک بیوفایی بکنه، یه جنایت بکنه، یه خیانت بکنه تا خودشو گناهکار بدونه. اصلا میگه من وقتی کنار تو هستم، همین کنار یه وسیله ناچسبم. انبیاء الهی و اولیاء حق خودشون رو در مقابل خدایی که زیباترین عالم، زیباترین موجود تو عالمه، کمالش بی نهایته، بی نهایت قدرت، بی نهایت مهربانی، بی نهایت زیبایی، همه کمالات رو خدا داره بی نهایت. وقتی خود با خودشون رو می دیدن هیچ، همینی که تو مناجات مسجد کوفه امیرالمومنین میگه، همه چی تو هیچی، منم تو پر از همه کمالات، من پر از خالی، من پر از خالی. خب خودش وقتی کنار اون میبینه، خدا اصلا من به تو چجوری با هم مقایسه میبینم؟ من اصلا وجودم به تعبیری که مرحوم فیض کاشانی تو کتاب وافی از امام صادق علیه السلام نقل کرده، وجود و که زنبون لا یقاس و بهی زنبون، اصلا خود وجودش رو گناه میدونست به این معناها، علی رغم این که امیرالمومنین میگه هر چی میخواید از من بپرس،
سلونی قبل
انتف کنه، علی رغم این که میگه مثلا حضرت امیر علیه السلام اون درب خیبر رو که با قدرت بدنی نکندم چی، ولی اینو میدونستن، لا حول ولا قوت الا بالله، لا علم الا علم الله، لا قدرت الا قدرت الله، لا رحمت الا رحمت الله، هیچی مال خودم نیست، یعنی به خودم باشه صفرم. بله به خدا که باشه معدن علمم، معدن رحمتم، همونی که زیارت جامعه کبیره میگه، اون با خداه، ولی به خودم که باشه. این همونی که امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه میگه، مولای یا مولای اذا رأیت ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت، خودمو میبینم مایوس میشم، به فزع میفتم، به اضطراب میفتم، آخه من چیم؟ عملم چیه که لایق تو باشه؟ اصلا خودم چیم که لایق تو باشه؟ اما تو رو که میبینم به طمع میفتم. عنایت بفرمایید، ببینید یکی از دلایل این هستش. حالا بگذاریم از دلایل دیگری که اونا گناهشون توی سطح دیگری است، اصلا اونا یه چیزی دیگری رو گناه میدونستن غیر از این چیزی که ما، اون گناه که فقط یه دروغ و غیبت و تهمت و امثال اینا نیست، گناه رو نه فقط مکروه، نه فقط ترک اولا، اصلا چیزای دیگری که شاید به وهم ما هم نمیاد. امام سجاد تو دعای مکارم الاخلاق ببینید، و استغفرو که من کل لذت به غیر ذکرک، خدای از هر لذتی که بردم ذکر تو توش، یاد تو توش نبود، لذت بردم فقط.
اینا دیگه مال ما نیست.
ببینید
وقتی که از اینا مال ما نیست واقعا،
یک لحظه توجه به کثرت رو گناه برای خودش میدونه،
ساحت
توجه به کثرت که از اون وحدت یک لحظه منقطع باشه، همین رو برای خودش گناه میدونه. ببینید این جملات امام سجاد علیه السلام همین دیگه، به قول فیض کاشانی، ز هر چی غیر یار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله، دمی کان بگذرد بیاد رویت، از آن دم بیشمار استغفر الله. اونا گناهانشون اینجوری، ولی میخوام عرض بکنم هرچی خودشو کوچیکتر میبینه یه دلیلش اینه. بنابراین این که تعلیم میکنن تو دعاها به ما چیز یاد میدن، حرف زدن با خدا رو به ما یاد میدن، راه روش بندگی رو به ما یاد میدن، سر جای خودش. اما اینجور نیستش که بگیم تو دعاها فقط تصنعی و مصنوعی و فقط برای یاد دادن بوده و خودشون این حالات رو نداشتن. همه این حالات رو داشتن در ذهن، اون تعلیم هم خود به خود انجام
بخشش هم تعلیم بود،
اصلا خود به خود انجام میشد. آخرین جمله دعای ابو حمزه، آخرین جمله که آدرسش دیگه همه میدونن کجا، یه آخرین جمله دیگه، اون ته دعای ابو حمزه رو ببینن چی، که چقدر خوب مؤمنین این جمله رو حفظ کنن، تو قنوتاشون و تو سجده هاشون بخونن. اللهم اني اسالك ايمانا تباشر به قلبي ويقينا حتى اعلم انه لن يصيبني الا ما كتبت لي ورزقني من العيش بما قسمت لي يا ارحم الراحمين.